بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب یکی از نظریه پردازان معروف عدالت که حالا در باب عدالت اجتماعی یک دیدگاهی داره و این دیدگاه میتونه در مباحث فقه عدالت که زیر مجموعه فقه کارگزاران مطرح کردیم به کار بیاد، شخصی است به نام ایمانوئل کانت. کانت یک فیلسوف آلمانی است که در قرن 18 زندگی میکرده و تو حوزه‌های مختلف فلسفه اخلاق و فلسفه غرب و همچنین معرفت شناسی آثار متعددی داره و اهمیت ایشون از این جهته که یکی از مهمترین چهره‌های معروف در باب نظریه عدالت شخصی است به نام جان رالز که نظریه عدالت او خیلی معروفه و کتاب‌های زیادی درباره حرفای او نوشته شده. این شخص یعنی جان رالز خیلی تحت تأثیر ایمانوئل کانت هست و آراء او متأثر از آراء کانت، ولذا توجه به این نظریه کانت در باب عدالت میتونه اثرگذار باشه در نقد درست حرفهای جان رالز. خب کانت چند تا ویژگی داره نظریهش که اینها رو ما به تدریج عرض میکنیم. اولا در باب عدالت ایشون هیچ توجهی به عدالت در توزیع نکرده. یعنی چه؟ یعنی این که ما در توزیع منابع در نگاه کلان باید به گونه‌ای رفتار کنیم که محرومیت از جامعه برطرف بشه، تبعیض اقتصادی برطرف بشه. اینها رو اصلا بهش توجه نکرده، کاری به اینها نداره. کانت عدالت رو به گونه‌ای معنا میکنه که در نهایت در تفسیر او از عدالت هیچ جایگاهی برای محرومیت زدائی و عدالت اجتماعی به معنایی که ما میگیم وجود نداره. کاستن فاصله طبقاتی مثلا اینا رو در عدالت داخل نمیدونه و میگه ممکنه یک جامعه‌ای درش تبعیض باشه ولی عادلانه باشه. اصلی ترین عنصر تفکر کانت حفظ آزادی فرد و دفاع از آزادی فرده. یعنی اون چی که برای اون مهمه آزادی های فردیه، میگه آزادی های فردی باید حفظ بشه. محتوای نظریه اون و عدالت مورد نظر او اینه، میگه که عدالت آن است که آزادی هر کس محدود شود به گونه ای که و به اندازه ای که آزادی او با آزادی افراد دیگر هماهنگ بشه. یعنی اصل در باب عدالت اینه که ما همه رو آزاد بذاریم، ولی آزادی ها نباید با آزادی دیگران در تعارض باشه. جوری باید برنامه‌ریزی کرد که همه آزاد باشن اما آزادی ها مانع آزادی دیگران نشه. تنها حدی و تنها مرزی که برای آزادی در نظر گرفته محدود شدن آزادی دیگران هست. اگر آزادی شخص به آزادی دیگران لطمه نزند، این باید حفظ بشه و باید استمرار پیدا بکنه و ادامه داشته بشه. نکته دیگر در
استاد این آزادی فردانه، این همین توی همین کتاب جمله 5 تا فقط این از آزادی صحبت، در صورتی که نوع رفتار اینها رو در برده‌داری و اینها بردهداری
و تناقضات بین گفتار عملشونه. بله. خب ایشون معتقده که هر فردی حق دارد آنچرا که خودش به عنوان مصداق سعادت و خوشبختی تشخیص داد دنبال کن، و ما حق نداریم به بهانه سعادتمند کردن دیگران آزادی اونها رو محدود کنیم. سعادت رو هر کس خودش هر چی تشخیص داد به همون سمت باید حرکت بکنه، فقط به شرطی که وجود داره اینه که او در مسیر سعادت خودش و در مسیر اون چرا که سعادت تشخیص میده آزادی دیگران رو به خطر نندازه و دیگران رو با خشونت یا با فریب محدود نکنه. دنبال آزادی خودش باشه، دنبال سعادت خودش باشه، دولت هم باید کمکش کنه، و کسی حق نداره به بهانه اینکه آزادی در این مسیر نیست، به بهانه اینکه عذر میخوام سعادت در این مسیر نیست، آزادی شخص رو محدود کنه. این همون حرفی است که بعضی از متاسفانه مسئولان ما هم در دولت قبل میگفتن که ما نمیتونیم کسی رو به اجبار به بهشت ببریم. این که به اجبار نمیشه کسی رو به بهشت برد، ریشه این حرف در همین تفکرات کانته که میگه که هر کس خوشبختی رو خودش تشخیص میده و به سمت خوشبختی خودش حرکت میکنه و کس دیگری حق نداره این خوشبختی را محدود کنه و در آزادی اونها دخالت بکنه. نکته دیگری که باز در حرفای ایشون هست اینه که ایشون میگه که یکی از عناصر محوری عدالت حق است. یعنی عدالت با حق تلازم داره، هر کجا حقی باشد دادن این حق میشه عدالت. خب این حرف کلیتش درست. بعد میگه حق کجا هست؟ حق در جایی است که در یک رابطه اجتماعی اراده دو نفر با هم هماهنگ بشود. یعنی اگر دو نفر تصمیم به یک کاری گرفتن، یک رابطه اجتماعی گرفتن، یک رابطه اقتصادی گرفتن، مثلا یک معامله خواستن با هم انجام بدن، هر دو راضی بودن، این حقه. این حق، حق یعنی رضایت طرفین. اگر اینطور شد، عدالت اینه که در یک زندگی اجتماعی اشخاص بتونن آزادانه با هم ارتباط برقرار بکنن تو عرصه‌های مختلف. حالا مثلا اگر دو تا مرد تصمیم گرفتن با هم زندگی مشترک تشکیل بدن و با هم زندگی بکنن، این حقه. و عدالت اینه که اجازه داده بشه اینها به همین صورت زندگی خودشون آغاز کنن. یا دو تا زن خواستن یک زندگی مشترک. اصلا پایه همجنس بازی، همجنس گرایی تو همین تفکر نهفته است. این تفکری که حق رو در هماهنگی اراده دو نفر در یک رابطه اجتماعی میدونه. یا مثلا دو نفر تصمیم گرفتن با هم یک معامله انجام بدن، مثلا چیزی رو بخرن بفروشن، اولی به دومی بفروشه، دومی مثلا چیز دیگری رو به اولی بده، هر چی میخواد باشه. مثلا با هم تصمیم گرفتن فرض کنید چیزهایی رو که ما به عنوان مکاسب محرمه مینامیم خواستن انجام بده، نه خواستن با هم مثلا قمار کنن، دو نفر میخواد با هم قمار کنن، قرار گذاشتن با هم شرط بندی بکنه. خب این یک رابطه دو طرفه اجتماعی است که دو طرف به این رضایت دارن، این حقه. و عدالت آن است که این حق به رسمیت شناخته بشه. بعد میگه که قانون کلی حق اینه، میگه که چنان عمل کن که انتخاب آزاد تو بتواند با اختیار دیگران هماهنگ باشد. یعنی تو آزادی در انتخاب خودت، ولی این آزادی تو در انتخاب اگر با اختیار دیگران و آزادی دیگران هماهنگ نباشه این ظلم، اما اگه هماهنگ شد میشه عدل. اینم تعریفی که از عدل ارائه میکنه. ایشون معتقد است همه اقسام تعاملات افراد که بر اساس رضایتمندی اونها اتفاق میفته عادلانه است. یعنی اگر افرادی با هم تعامل میکنن و در این تعامل راضی هستن، این میشه عادلانه. عدل به رضایت در واقع تفسیر میشه. خلاصه عدل آن است که انسانها بپسندن. اگر دو نفر یک رابطه‌ای رو پسندیدن، این عدله.
چه منوادی عدالت رو مساوی با رضایت طرفین؟
حالا اینا چون یک ریشه‌ای داره فکرشون و اون تفکر اومانیست هست که انسان رو اصل میدونن در همه برنامه‌ریزی های اجتماعی، لذا عدالت رو هم در همون رضایت انسان میبینن. انسان اگر راضی باشه از زندگی، این عدالت، اگه نباشه این بی‌عدالتیست. ولذا میگه اگر رفتار یک فرد با دیگران با رضایت قبلی اونها هماهنگ باشه، یعنی قبلا اعلام رضایت کرده باشن در این رفتار، این بی‌عدالتی نیست. خب اینجا یه نکته دیگری اضافه بکنیم، بعد حالا بپردازیم به نقدش. ایشون معتقد است که اصلا عدالت در زندگی اجتماعی معنا پیدا میکنه. عدالت و ظلم در زندگی اجتماعی معنا پیدا میکنه و در زندگی فردی و اینکه شخصی در حق خودش عدالت بورزه یا ظلم بورزه بی‌معناست. شخص در حق خودش اگر کاری انجام بده که این کار آثار اجتماعی نداره، این بی‌عدالتی نیست. کارهایی که آثار اجتماعی نداره بی‌عدالتی نیست. بر همین منواله که تو غرب امروز میگن خودکشی مربوط به خودشه. یه کسی مثلا پیر شده و دیگه احساس میکنه که هیچ نفعی برای جامعه نداره و باریست رو دوش دیگران، تصمیم میگیره خودشو بکشه. یک تصمیم فردیه، آثار اجتماعی هم نداره، بلکه جامعه راحت میشه از یه باری، از یک سنگینی راحت میشه. خب این بخواد بره خودشو بکشه، این چه اشکال داره؟ این بی عدالتی نیست، این عدالت. این تا اینجای کار تعریف ایشون از عدالت. پس تعریف ایشون از عدالت چند تا ویژگی داره. اولا عدالت در جامعه معنا پیدا میکنه و در عدالت فردی از نگاهشون بی‌معناست. عدالت اجتماعی هم با آزادی معنا میشه و عدالت اجتماعی معناش اینه که هر کس آزاد است در جامعه هر اقدامی رو که در مسیر سعادت خودش تشخیص میده دنبال بکنه، مادامی که آزادی دیگران رو محدود نکنه. و در تعاملات اجتماعی اگر رضایت وجود داشته باشه، این تعامل تعاملی عادلانه است. اگر رضایت نباشه، این تعامل میشه تعامل ظالمانه. وقت جایگاه دولت رو هم بر همین اساس اینطور تفسیر میکنه. میگه دولت‌ها باید دولت‌های حداقلی باشن و وظیفه اونها اینه که آزادی‌های فردی رو به حد اکثر برسونن. دولت‌ها باید کاری کنن آزادی‌های فردی به حد اکثر برسونن. و دولت حق نداره به بهانه اموری مثل اخلاق، برقراری مساوات اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، تأمین اجتماعی و امثال اینها فعالیت‌های اقتصادی افراد را محدود کنه و در فعالیت‌های اقتصادی افراد دخالت بکنه. دولت حق این کار نداره. دولت باید بشینه کنار فقط زمینه آزادی های فردی رو فراهم بکنه و مراقب باشه که این آزادی های فردی لطمه نخوره. بنابراین
دولت هم مال مردم.
بله، در نگاه ایشون دولت یک دولت حداقل نیست و وظیفه این دولت هم تأمین سعادت شهروندان نیست. این همون جمله معروف که ما نمیتونیم کسی رو به زور به بهش ببریم. وظیفه دولت تأمین سعادت شهروندان نیست. دولت باید یک بستر حقوقی برای اطمینان پیدا کردن از حفظ آزادی های مردم فراهم بکنه. خب این دیدگاه ایمانوئل کانت در باب عدالت. این دیدگاه اشکالات متعددی داره که حالا ما یکی یکی اینا رو عرض میکنیم. اولا اینکه عدالت فقط در حوزه زندگی اجتماعی معنا داره و در حوزه زندگی فردی عدالت معنا نداره. این حرف از چند جهت غلط. اولا ما بنده خدا هستیم و ملک خدا هستیم و در همون حوزه مسائل فردی هم خداوند متعال تکالیف و دستوراتی برای ما بیان کرده که توسط انبیاءش بیان شده و ما حق نداریم این تکالیف و این دستورات رو زیر پا بگذاریم در همون حوزه زندگی فردیمون، که اگه این کار کردیم این مصداق ظلمه، مثل شرک، شرک ورزیدن ظلمه ولو شرک در درون قلب انسان باشه. قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم، کفر انکار خدا ظلمه. قرآن در چند جا میگه که اینها ظلم کردن، بعد میگه و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، اینا که کفر ورزیدن به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن، ظلم به خود. انسان وقتی کافر شد، خدا رو انکار کرد، این در درونش نظام عادلانه به هم می‌ریزه، نظام عادلانه درونی به هم می‌ریزه. چون وقتی انکار کردی یک مبدأ حکیم را، یک مبدأ حکیم بیرونی را که اون مبدأ راهبری تو رو به عهده داره، اینجا دیگه به گفته‌های عقلت ممکنه اعتماد نکنی و عقل تحت تأثیر هوا و هوس قرار بگیره. این سازمان درونی انسان به هم میرسه، انسان میشه یک انسان حیوان صفت. در حالی که همونطوری که ما توی عدالت فردی قبلا توضیح دادیم، اگر انسان پذیرفت که یک کانون الهام بیرونی وجود داره و این کانون میاد مؤید و معاضد عقل میشه و عقل انسان رو تقویت میکنه، وقت عقل میتونه در برابر خواسته های نفس غالب بشه و در واقع اون بعد عقلانی که مائزه و شاخصه انسانیت انسان است بر سایر ابعاد انسان حاکم بشه و مستولی بشه و این عدالت در درون انسان شکل بگیره. و لذا ما حتی نسبت به باورها و اعتقاداتمون هم مسئولیت داریم. این نگاه نگاهی است که قرآن به ما آموخته، که قرآن میگه که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گوش و چشم و قلب اینها همه مورد سؤال قرار میگیره. معناش اینه که اینها امانت در دست تو، گوش تو، چشم تو و از همه مهمتر قلب تو امانت، و این امانت مورد سوال قرار میگیره. اینطور نیستش که فکر بکنی این که مال خودمه، به کسی هم ربطی نداره و هر جوری خواستم از این استفاده کنم، سعادت رو هم خودم تشخیص میدم، به سمت سعادتم خودم میرم، به هیچ کس هم ارتباطی نداره.
اصلا گوش و چشم و قلب میفرماید که مورد سوال قرار میگیره، این چجوریه؟ یا خودم گوش زبون باز
نه نه نه
نه
نه انسان مورد سوال قرار میگیرد درباره گوشش، درباره کان انهو مسئولا، کان انسان انهو درباره این گوش و چشم مورد سوال قرار میگیرد. یعنی به انسان میگن از این چشم چه استفاده کردی؟ از این گوش چه استفاده کنه؟ انسان باید جواب بده، اینا امانت الهی.
یه جا قسمت دیگه داره که از اندام ها سوال
اون جداست. نه این چیز دیگری است. میخوام عرض کنم که اینطور نیست که کسی بگه خب این اعضا و جواره خودمه، هر جوری بخوام استفاده میکنم. نه اینطور نیست. ما در قبال اینا مسئولیم و اینها رو اگر در جای خودش به کار نبریم این ظلمه. پس این نکته اول در خصوص عدالت فرد. نکته دوم در خصوص عدالت فرد اینه که اصلاً در یک نگاه جامع‌تر تمام اقدامات شخص، حتی اقدامات فردی او، آثار اجتماعی دارند. اینکه ما خیال کنیم اقدامات شخص در حق خودش آثار اجتماعی ندارند، این حرف غلطیه. همین شرک آثار اجتماعی داره. همین اصلا نوع نگاه ما آثار اجتماعی داره. این که به چه چیزی گوش میدیم آثار اجتماعی داره. چطور آثار اجتماعی داره؟ چون به واسطه این شنیدنها و دیدنها و به واسطه این نوع استفاده از این نعمتهایی که خدا بهمون داده، ما تعلق قلبیمون تغییر میکنه. اگر تا به حال متعلق به یک جبهه بودیم، به مرور متعلق به یک جبهه دیگر میشیم و جبهه حق و باطل که در عالم توسط انبیاء الهی و از اون طرف شیطان شکل گرفته به دنبال یارگیریه. تمام اقدامات فردی ما در ملحق شدن ما به جبهه حق یا جبهه باطل اثر گذاره. ازا اگر کسی مال مثلا فرض کن حرام خورد، حرام که میگیم ولو از اون حرامایی که تضییع حق دیگران هم نباشه، مثلا میته خورد، شراب خورد، تضییع حق دیگران هم نیست، چیزی که خدا اجازه نداده خورد، دزدی هم نکرده ولی خدا اجازه نفهم اینا رو خورد، این آرام آرام روحش یک روح پلیدی میشه، به سمت شر گرایش پیدا میکنه. وقتی به سمت شر گرایش پیدا کرد در جبهه باطل قرار میگیره و آرام آرام به سمت جبهه باطل متمایل میشه. به جبهه باطل که متمایل شد، جبهه حق تضعیف میشه. پس این که ایشون میگه اگر کاری کار فردی است که آثار اجتماعی ندارد بی عدالتی محسوب نمیشه، من میخوام عرض کنم همه کارهای ما آثار اجتماعی داره. همه کارهای ما آثار اجتماعی، هیچ کاری نیست که بگی این فرد انجام داد و این کار اثر اجتماعی نداشت. حتی خودکشی، خودکشی آثار اجتماعی داره. کسی که خودشو میکشه، حتی اون پیرمرد، در نگاه اسلامی یک پیرمرد یا یک پیرزن این محور اجتماع اعضای خانواده است. این جایگاه جایگاهی است که تمام اعضای خانواده پیرامون اون جمع میشن و این ساختار و نظام خانوادگی بر محور او شکل میگیره. اگر او تصمیم گرفت خودکشی بکنه، او متعلق به خودش نیست که خودکشی بکنه، او محور یک خانواده است. محور رو داره متلاشی میکنه، محور رو داره متلاشی میکنه. البته حالا ممکنه کسی بگه الان تو زندگی امروز غرب سالمندان محور خانواده نیستن. خب این به خاطر اینه که شما اینها رو از محوریت انداختید، یعنی به گونه ای حرکت کردید که اینها از محوریت افتادن. اینم خودش یک ظلم دیگه بوده. اگر سالمند در جای خودش قرار بگیره میشه محور خانواده، و خودکشی او یک ظلم فاحشه. اینطور نیستش که ما فکر بکنیم افعال اشخاص هیچ ربطی به زندگی اجتماعی نداره. هیچ فعلی نیست که ربطی به زندگی اجتماعی نداشته باشه. حتی من یه موقعی با بعضی از این نخبگان صحبت میکردم، گفتم شما فکر نکنید که مثلا یک نخبه حق دارد مهاجرت کند با این بهانه که آقا زندگی فردی منه، به کسی چه ربطی داره، زندگی فردی منه، من میخوام برم توی کشور دیگه زندگی بکنم. این استعدادی که خدا به او داده است، این استعداد سرمایه است برای یک جامعه. در واقع او متعلق به یک جبهه است. رفتن او یعنی تضعیف این جبهه و تضعیف این جامعه. چطور ما برای اشیاء عتیقمون اینقدر ارزش قائلیم، اجازه نمیدیم یه کوزه عتیقه مثلا از کشور ما خارج بشه بره یه کشور دیگه. میگیم این ثروت ملیه، متعلق به این کشوره. خب اون ذهن بالا، اون فکر بالا، اون هوش، اون درک، اون قدرت تجزیه تحلیل که در کمتر کسی پیدا میشه، این وقت سرمایه ملی نیست، فقط اون کوزه زیر خاک سرمایه ملیه. لذا من معتقدم اصلا باید نخبگان از مهاجرت منع بشه، اجازه مهاجرت به نخبگان نباید داده بشه، چون اینا سرمایه. پس ببینید نگاه در این که کسی فکر بکنه که بله بعضی افعال هست افعال فردی ربطی به جامعه نداره، امکان نداره. هر فعلی از افعال انسان به جامعه ارتباط داره و جامعه به واسطه این افعال تحت تأثیر قرار میگیره. خب این نکته اول در نقد مطالب کانت. نکته دوم این که ایشون عدالت رو در تعامل رضایتمندانه آحاد جامعه با یکدیگر تعریف میکنه. میگه اگر افراد تعامل رضایتمندانه با هم داشتن، این عدالت، این حقه. خب جواب این است که گاهی اوقات اشخاص به یه چیزی رضایت میدن ولی خداوند متعال به اون رضایت نمیده. چرا؟ چون این کار نظام اجتماعی رو مختل میکنه، این کار حرکت کلان جامعه رو مختل میکنه. مثلا همجنسگرایی، همجنسگرایی از نگاه ایشون یک حقه، یک رفتار عادلانه است. چرا؟ چون دو طرف تمایل دارن با هم زندگی بکنن. خب با همون توضیحی که در بخش قبل عرض کردم، این انسان‌ها متعلق به این جامعه، این دو نفر هر یک باید پدر یک خانواده بشه، باید در استمرار نسل انسانی نقش ایفا کنه. وقتی دو نفر دو تا مرد رفتن با هم زندگی کردن، دیگه فرزندی این وسط وجود نخواهد داشت. نتیجه قهری این می شود که اون نظم طبیعی زندگی اجتماعی به هم میخوره. خب شما نمیتونید بگی این یک رفتار عادلانه است چون این دو نفر میخوان. نه خیر، این ظلمه، این ظلم به جامعه انسانی. اینکه چه چیزی در جامعه انسانی سزاست و چه چیزی ناسزاست، این رو خدا باید بیان بکنه و مشخص بکنه و خداوند متعال توسط انبیای خودشون تبیین کرده. ولذا صرف اینکه دو نفر راضیان دلیل نمیشه. لذا می‌بینیم چیزی داریم به نام مکاسب محرمه، با اینکه ما داریم که الا ان تکون تجارتا ان تراض، میگیم تجارت اگه از رو ترازی باشه مجازه، ولی در این حال مکاسب محرمه داریم که حتی اگه ترازی هم باشه این تجارت باطل. مثلا خرید و فروش کتب زاله، این از نگاه ما حرامه ولی دو طرف راضی هن، اولی راضی دومی هم راضی. یا خرید و فروش خمر و چیزهایی که مضر، مواد مخدر، اینا رو ما میگیم ممنوعه ولی دو طرف راضی هستن. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ایشون میگه که آزادی در عرض کنم که در هر فردی باید به رسمیت شناخته بشه، فقط یک قید داره و اون که آزادی دیگران رو محدود نکنه. اگر آزادی دیگران رو محدود نکرد، این آزادی باید به رسمیت شناخته بشه. این هم جوابش روشنه. عرض کردیم با توجه به مسئولیتی که دین برای انسان تعیین کرده، بسیاری از آزادی ها اگرچه آزادی دیگران رو محدود نکنه ولی باید محدود بشه. این آزادی ها رو باید محدود کنیم ولو آزادی دیگران رو محدود نکنه. مثلا آزادی خودکشی، نه ما اجازه نمیدیم اشخاص خودکشی کنن، ولو بگید این آزادی دیگران رو هم محدود نمی کنن. دلیلش هم همون یک کلمه است که عرض کردم، این که ما متعلق به خودمون نیستیم، ما متعلق به خداوند متعالیم و در معنای دیگر متعلق به جامعه هستیم. و شاید در نگاه سطحی فکر بکنیم که این کار هیچ لطمه‌ای به جامعه نمیزنی، ولی در نگاه عمیق این کار لطمه‌ای به جامعه میزنه. هر کاری که خدا اون کار رو حرام اعلام کرده، این کار لطمه به جامعه میزنه و لذا باید ترک بشه. ولو آزادی دیگران رو محدود نمیکنه به حسب ظاهر. پس ما آزادی های فردی رو هم باید یه جاهایی محدود کنیم، آزادی فردی رو هم باید یه جاهایی محدود کنیم، ولو موجب محدودیت آزادی دیگران هم نشود. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا میخواستم عرض بکنم در پایان اینه که اصلی ترین عنصر عدالت که همون محرومیت زدائی و رفع تبعیض اقتصادی هست از دیدگاه ایشون پنهان مونده و این تکیه بر آزادی فردی کاری کرده که اینها دیگه اصلا برای محرومیت اقتصادی و فاصله طبقاتی هیچ ارزش، هیچ اهمیتی قائل نیستن. مثل اینکه مهم نیست که جامعه دچار شکاف طبقاتی باشه، در حالی که ما این رو با توجه به تعالیم دینی در نگاه کلان به ضرر جامعه میدونیم. جامعه باید عادلانه اداره شود، باید جامعه بین قطب فقیر و غنی آن فاصله زیادی نباشه، چون این کار منجر به شکاف اجتماعی میشه و منجر به ناامنی میشه و منجر به انفجار اجتماعی میشه. زا برای حفظ جامعه رعایت عدالت اجتماعی لازمه. اینجاست که باید از نظر اقتصادی به سراغ فعالیت‌های اقتصادی بعضی از ثروتمندان رفت و از پول‌های اونها برای خدمت به فقرا استفاده کرد، برای رفع تبعیض و برای برقراری مساوات اجتماعی استفاده کرد. این حرف ایشون که دولت‌ها حق ندارن به بهانه اخلاق و ارزش اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی افراد آزاد دخالت کنن خیلی حرف عجیبی است، چون حفظ انسجام جامعه در گرو رعایت عدالت اجتماعی است و کار دولت‌ها اتفاقا همینه. کار اصلی دولت‌ها همینه که عدالت اجتماعی برپا کنن، از ثروت ثروتمندان بگیرن و فقرا را تأمین بکنن تا فقر در جامعه از بین برود و ثروتمندان هم به خاطر ثروت فراوانی که دارن دچار طغیان نشن و دچار استثمار دیگران نشن. خب این چند نکته در باب نقد دیدگاه کانت در خصوص عدالت که در حد وسع جلسه اشاره کردیم. ان شاء الله بعد از این وارد نظریه عدالت جان رالز بشیم که اون از مهمترین نظریه پردازان این عرصه است. ان شاء الله تا جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.